ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 16 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 7 ماه اوت سال 2018 میلادی است. این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و رضا جمالی همکارم اینجاست با دستی پر از خبر و هیچ چیز بر خبر پیشی نمی‌گیرد.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، دور نخست بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران صبح سه‌شنبه وارد مرحله اجرایی شدند. خرید و فروش طلا، فلزات گرانبها و دلار در بازارهای جهانی، صنایع خودروسازی، خرید و فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی از جمله تحریم‌هایی هستند که پس از اجرای برجام به تعلیق درآمده بودند و از روز سه‌شنبه دوباره اعمال خواهند شد. دوره بعدی تحریم‌ها که قرار است روز 13 آبان اجرایی شود، صنایع نفت و گاز و بانکداری ایران را هدف قرار می‌دهند. آمریکا در صدد است صادرات نفت ایران را که اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی ایران است به حداقل ممکن برساند. در خبر دیگر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه گفت که این اتحادیه شرکت‌های اروپایی را به افزایش فعالیت‌هایشان در ایران تشویق می‌کند. خانم موگرینی تأکید کرده که اروپایی‌ها خودشان تصمیم می‌گیرند با چه کسی داد و ستد کنند. او گفت اتحادیه اروپا حداکثر تلاش خود را برای ماندن ایران در برجام و استفاده از مزیت‌های اقتصادی آن انجام می‌دهد، زیرا این توافق به نفع منافع امنیتی منطقه و تمام جهان است. خانم موگرینی تاکید کرده که اگر یکی از توافقات بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مؤثر عمل کرده، باید آن را حفظ کرد. صبح سه‌شنبه به وقت ایران دور نخست تحریم‌ها آغاز شده و هدف از آن بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، وارد آوردن حداکثر فشار اقتصادی به ایران عنوان شده است. محمد جواد ظریف و ری یونگ هو وزرای امور خارجه ایران و کره شمالی روز سه‌شنبه در تهران با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. از جزئیات این دیدار گزارشی منتشر نشده، اما خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که دو طرف درباره مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به گفتگو پرداختند. این نخستین سفر رسمی یک مقام عالی رتبه کره شمالی به تهران از زمان آغاز به کار دولت 12 در ایران است. بر پایه این گزارش، سفر وزیر خارجه کره شمالی به تهران به درخواست آن کشور و با هدف گسترش روابط انجام گرفته است. سفر وزیر خارجه کره شمالی به تهران با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران همزمان شده است. خبرگزاری فارس ساعاتی پس از انتشار خبر مربوط به اظهارات یک فرمانده سپاه درباره چگونگی هدف قرار گرفتن دو نفتکش عربستان در دریای سرخ، این خبر را اصلاح و آن را ناشی از کم دقتی خبرنگار و منتشر کننده این خبر توصیف کرد. اشاره خبرگزاری فارس به اظهارات ناصر شعبانی، رئیس مرکز پژوهش‌های دفاعی دانشگاه امام حسین است که در یک سخنرانی در مشهد گفته بود انصار الله یمن به درخواست ایران دو نفتکش عربستانی را در دریای سرخ با موشک هدف قرار دادند. عربستان سعودی سوم مرداد ماه اعلام کرده بود که دو نفتکش این کشور در دریای سرخ هدف حملات شورشیان حوثی قرار گرفته و یکی از آنها آسیب جزئی دیده است. طرح موضوع رفع حظ و سوی علی مطهری نایب رئیس مجلس در صحن علنی مجلس به تشنج کشیده شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای مطهری هنگام پرسش از علیرضا آوایی وزیر دادگستری گفت رابطه میان قوای سگانه است و میتواند با پیگیری برخی مسائل را پیش ببرد. آقای مطهری تاکید کرد قوه قضاییه به گفته او بدون حواله کردن این موضوع به این طرف و آن طرف باید تکلیف را مشخص کند. وی از نمایندگان درخواست کرد به طرح سوال از وزیر دادگستری رأی مثبت بدهند تا قوه قضایی موضوع را پیگیری کند. این سخنان آقای مطهری با واکنش تند شماری از اصولگرایان در مجلس روبرو شد و جواد کریمی قدوسی با برخاستن از صندلی خود شعار مرگ بر فتنه‌گر سر داد. علیرضا آوایی در پاسخ به آقای مطهری گفت که وزیر دادگستری در این مورد با تکلیف مواجه نیست، زیرا در این باره اختیاری ندارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که هر شخص حقیقی یا حقوقی که با دولت ایران وارد داد و ستد شود، باید از داد و ستد با آمریکا چشم بپوشد. یک فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق گفته است که به یمنی ها گفتیم دو نفتکش سعودی را بزنند و آنها هم زدند. اما ساعتی بعد سخنان او اصلاح شد.
اظهارات آقای سرتیپ شعبانی و همچنین تکذیب اظهارات ایشون و حذف این خبر از خبرگزاری های جمهوری اسلامی هر دو عمدی بود.
اقدامات و مقررات ویژه اتحادیه اروپا برای مقابله با مرحله نخست تحریم های آمریکا علیه ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت او تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را به شدت اعمال خواهد کرد و هر شخص حقیقی و یا حقوقی با دولت ایران معامله ای کند قادر به داد و ستد با آمریکا نخواهد بود. در نخستین روز بازگشت تحریم های پیش از توافق برجام، پیام های پشتیبانی در کنگره آمریکا منتشر شدند. بیشتر بشنویم از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری هشدار داد که هر کس با جمهوری اسلامی ایران داد و ستد داشته باشد با آمریکا معامله ای نخواهد داشت. آقای ترامپ اضافه کرد که تحریم‌های کنونی گزنده‌ترین تحریم‌هایی است که اعمال شده و در ماه نوامبر یعنی آبان ماه آینده هم مرحله دیگری از تحریم‌ها جاری خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که او خواهان صلح در جهان است نه چیز دیگر. آقای ترامپ همچنین طی نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به طور رسمی اعمال تحریم‌ها علیه حکومت ایران را به کنگره اطلاع داده و در آن گفته است که به وزیر خزانه‌داری اختیار داده است که با مشورت وزیر خارجه اقدامات لازم مانند تصویب قوانین و مقررات ناظر بر تحریم‌ها را به انجام برساند. برخی از اعضای کنگره و از آن جمله سناتور مارکو روبیو عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از اقدام رئیس جمهوری استقبال کردند. سناتور روبیو در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگوید در حالی که اعتراض‌های فزاینده مردم ایران علیه فساد گسترده حکومتی و سوء مدیریت ادامه دارد، ایالات متحده در کنار آنان ایستاده و با نخستین مرحله تحریم‌های مالی فلج کننده فشار بر رژیم تهران را اعمال می‌کند. جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی مقیم ایالات واشنگتن در شمال غربی آمریکا هدف هشدار رئیس جمهوری ایالات متحده را چنین تفسیر می‌کند.
در ساعت کمی که از اعلام رسمی تحریم‌های آمریکا می‌گذره، فضای داخل آمریکا در سطح کنگره و مقامات دولت دونالد ترامپ عمدتاً از این تصمیم حمایت کردند و فکر می‌کنند که این فشار به ایران ضروری است و بایستی برای رسیدن به یک توافق بهتر ادامه پیدا بکنه. به نظر می‌رسه که آمریکا کاملاً مصمم است در مورد تحریم‌ها به هیچ وجه عقب نشینی نکنه و آخرین توییت دونالد ترامپ که گفته اونهایی که با ایران تجارت بکنن با آمریکا تجارت نخواهند کرد، دقیقاً خطاب و پاسخی است به اظهارات خانم موگرینی و موضع‌گیری اروپا. اشاره ترامپ در مورد اینکه خواهان صلح جهانی است هم دقیقاً پاسخ این موضع‌گیری است، برای اینکه اروپایی‌ها معتقدند برجام یک توافق خلسلاح بوده برای تضمین صلح امنیت جهانی و بنابراین رئیس جمهور آمریکا میگه من هم طرفدار صلح جهانی هستم ولی میخوام قرارداد بهتری رو جایگزین اون بکنم. کمپانی‌های اروپایی علی‌رغم اینکه اتحادیه اروپا یک چتر محافظتی براشون می‌خواد ایجاد بکنه، با این تحریم جدید و اظهارات آقای ترامپ بایستی بین معاملات چند میلیاردی با آمریکا و معاملات کوچکتر با ایران یکیشو انتخاب بکنن.
در آستانه اعلام بازگشت تحریم‌هایی که پیش از توافق اتمی برجام اعمال می‌شد، خبرهایی مبنی بر احتمال درگیری نظامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی مبنی بر بستن دنگه هرمز و تنگه‌های دیگر موجب برخی نگرانی‌ها شد. به ویژه آنکه این امر با اعلام رزمایش سپاه پاسداران در خلیج فارس همزمان بود. در واشنگتن خانم ری بریج سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد که ایالات متحده افزایش فعالیت‌های نیروی دریایی ایران در خلیج فارس را رصد کرده و مورد ارزیابی قرار داده است.
With the increase in naval activities last week, we monitored it, we assessed it.
سخنگوی پنتاگون گفت که نیروهای دریایی و هوایی آمریکا همچنان در کنار متحدان محلی خود و به عبارتی شورای همکاری‌های خلیج فارس به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند تا از آزادی و ایمنی رفت و آمد کشتی‌های بازرگانی در تمام آبراه‌ها از جمله در تنگه هرمز اطمینان حاصل کنند. جلیل روشندل تحلیلگر امور سیاسی می‌گوید که در درون حکومت ایران صدای یگانه‌ای برای مقابله با مسائل جاری وجود ندارد.
در مورد ایران برخلاف آمریکا در حال حاضر هماهنگی مشخصی وجود نداره. البته سخنان رئیس جمهور در حدی پایین تر از توقع مردم ایران بود، برای اینکه این سخنان به هر حال پاسخی و گزینه‌ای برای مشکلات داخل ارائه نمی کنه. تشتتی بین دولت و حلقه قدرت فرادولتی وجود داره. از یک طرف میبینیم که ناصر شعبانی از فرماندهان سپاه ادعا میکنه که گروه های مانند انصارالله یمن و حزب الله لبنان عقبه ایران در منطقه تلقی میکنه. این اظهارات مثل سایر اظهاراتی است که از کانال های غیر رسمی و غیر دولتی در مورد سیاست خارجی ایران مطرح میشه، فضا رو آشفته تر میکنه. اینها همه حاکی از نبودن یک گزینه مشخص در ادامه مذاکرات با آمریکا هستش.
در آمریکا رسانه‌ها جملگی هشدار رئیس جمهوری در مورد تصمیم قاطعانه برای اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را با اهمیت تلقی کردند. شبکه CNBC در این ارتباط میگوید که اقتصاد ایران آشفته است و احتمال درگیری مستقیم نظامی با آمریکا امکان پذیر نیست. با این حال این شبکه در تحلیل خود اضافه کرده که هنگامی که حکومت ایران دست به تهدید ایالات متحده میزند، لزوما تهدید به جنگ به مفهوم متداول آن نیست و میتواند گرفتاری های دیگری مانند اخلال در حمل و نقل نفت را ایجاد کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که خبرگزاری فارس بعد از ظهر سه‌شنبه ساعتی پس از انتشار خبر مربوط به اظهارات یک فرمانده سپاه درباره هدف قرار گرفتن دو نفتکش عربستان سعودی در دریای سرخ، این خبر را اصلاح و آن را ناشی از کم دقتی خبرنگار و منتشر کننده این خبر توصیف کرد. اشاره خبرگزاری فارس به اظهارات ناصر شعبانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق و رئیس مرکز پژوهش‌های دفاعی دانشگاه امام حسین است که در یک سخنرانی در مشهد گفته بود شورشیان یمن به درخواست ایران دو نفتکش عربستان سعودی را در دریای سرخ با موشک هدف قرار دادند. فرهنگ قدیمی از رادیو فردا در گفتگویی با علی آلفونه، کارشناس مسائل سپاه پاسداران، ارزیابی او را درباره این ماجرا پرسیده است. علی آلفونه در واشنگتن.
اظهارات آقای سرتیپ شعبانی و همچنین تکذیب اظهارات ایشون و حذف این خبر از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی هر دو عمدی بود. آقای شعبانی و سپاه پاسداران سعی دارند که به سعودی‌ها و همچنین و مهمتر از اون به آمریکایی‌ها بگن که جمهوری اسلامی توانایی مختل کردن حمل و نقل نفت رو در باب المندب و چه بسا در تنگه هرمز داره، ولی تمایل به چنین کاری هم آنچنان نداره و سعی بر این داره که با آمریکایی‌ها و با سعودی‌ها مذاکره کنه بر سر همین قضایا. ولی این که این خبر تکذیب میشه و از خبرگزاری ها حذف میشه، اون هم عمدیه، به خاطر اینکه وزارت خارجه خوب بالاخره از بار سنگین حقوقی تقبل چنین مسئولیتی آگاهه و میدونه که مختل کردن ترافیک نفت کش ها در باب المندب و در آب های بین الملل یک خطای فوق‌العاده بزرگیه در قانون بین‌الملل و ایران مجازات میشه. پس به نظر من هم این که سپاه این خبر رو به سعودی‌ها و آمریکایی‌ها داده عمدی بوده و هم تکذیب خبر توسط خبرگزاری‌ها، و این نشان میده که در بین دولت آقای روحانی و دستگاه حرفه‌ای دیپلماسی جمهوری اسلامی و سپاه و پاسداران یک شکاف عمیقی وجود داره. سپاهی‌ها اعتقاد به این دارن که باید سعودی‌ها و آمریکایی‌ها رو متقاعد کنند که طرف مذاکره اونها سپاهه و نه دولت آقای روحانی. دولت آقای روحانی میگه که خیر، سپاهی کارش نظامیگریه و نه دخالت در امور دیپلماتیک، و در ضمن مسئولیت چنین اظهاراتی رو هم دولت به هیچ وجه متقبل نمیشه و صحت هم نداره.
آی آلفونه، اگر ناصر شعبانی چنین حرفی زده باشه، به تصور شما چه انگیزه‌ای پشت چنین اظهاراتی هست؟
اظهارات آقای سرتیپ شعبانی اینه که ما هم میتونیم طرف جنگ شما باشیم و هم طرف مذاکره. اگر که میخواید مذاکره کنید، به جای مذاکره با آقای روحانی و دولت ایشون، شما باید با ما مذاکره کنید، به خاطر اینکه ما هستیم که به حوثی ها فرمان میدیم که نفتکش‌های شما رو هدف قرار بدن یا خیر. و اتفاقا پیام مشابهی رو هم ما از سلشتر قاسم سلیمانی شنیدیم. متاسفانه پیام ایشون در نطقی که در همدان ایراد کردن واقعا در این رسانه ها درست تعبیر نشد. همه فکر میکردن که ایشون فقط دولت آقای ترامپ رو تهدید کرده، در صورتی که آقای سلیمانی در همون نسخه همدان علارغم این که واژه قمارباز رو در مورد رئیس جمهور آمریکا به کار برد، چندین بار به مذاکرات خودش با جنرال پتریوس در عراق اشاره کرد و گفت که ما با جنرال پتریوس مذاکره کردیم برای پایین آوردن هزینه جنگی آمریکا در عراق. یعنی غیر مستقیم پیام آقای سلیمانی به دولت آمریکا همین پیام آقای شعبانی بود که میگفت که اگر که جنگ میخواید بکنید، اهلا و سهلا، ما طرف جنگ شما هستیم، ولی اگر مذاکره میخواید بکنید، طرف مذاکره شما ما هستیم و نه دولت آقای روحانی. دولت آقای روحانی اصولا کاری نیست و سیاست های منطقه جمهوری اسلامی توسط سپاه پاسداران نه فقط اجرا میشه، بلکه برنامه ریزی هم میشه.
آی آلفونه، آمریکا و متحدانش ایران رو بارها متهم کردند که به شورشیان حوثی یمن جنگ افزار میرسونه. ایران اما این اتهام رو رد کرده. مقامات جمهوری اسلامی میگن چنین نیست. به گمان شما با اطلاعاتی که شما دارین به عنوان کارشناس مسائل سپاه، ایران تا چه اندازه در این جنگ حوثی ها با عربستان درگیره؟
برای من به عنوان پژوهشگری که تمام اطلاعات خودم را از منابع آزاد، یعنی در درجه اول مطبوعات جمع‌آوری می‌کنم، کسب اطلاعات در مورد درجه دخالت جمهوری اسلامی در جنگ یمن فوق‌العاده دشواره. ولی در این حال این رو هم ما می‌دونیم که آقای محمد علی جعفری، رئیس سپاه پاسداران و فرمانده اصلی این سپاه، خود ایشون گفته بودند که جمهوری اسلامی نماینده و سپاه حتی مستشارانی در جنگ یمن داره. این رو خود ایشون گفتند در یک مصاحبه فوق‌العاده مهمی. و از این گذشته ایالات متحده هم میگه که کشتی‌های جمهوری اسلامی در چندین مورد سلاح برای یمنی‌ها فرستادن و اظهارات آقای شعبانی هم این رو نشون میده. به غیر از حرف‌های خود مقامات جمهوری اسلامی و سپاه، برای ما درک این که جمهوری اسلامی چه درجه دخالت داره در جنگ یمن فوق‌العاده دشواره.
فرهنگ قویمی از رادیو فردا با علی آلفونه، کارشناس مسائل سپاه پاسداران، گفتگو کرده بود. علی آلفونه در واشنگتن است و این گزارشی بود که میشنیدید. اما دقایق پیش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز از رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه، نقل کرده که ناصر شعبانی، کسی که گفته این گزارش بر اساس اون تهیه شده بود، در حال حاضر مسئولیتی در سپاه ندارد. ناصر شعبانی مسئولیتی در سپاه ندارند. و اما نوبت این میرسه که بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا دیدگاهاتونو.
آقای روحانی اومدن در تلویزیون و صحبت کردن. سوال اینجاست آقای روحانی، پشتوانه پول ملی شما نفت شماست و قراره که نفت شما تحریم بشه. شما با چه روی میاید میگید بانک مرکزی به مردم گارانتی میده که حسابهای ارزششون رو هم بهرش هم بهشون بده؟ شما با چه روی میخواید به من بگی که من پولمو بیارم بدم تو بانک شما و فردا رئیس بانک مرکزیتون که آقای سیف یکیش بود که اصلا معلوم نیست چندین میلیارد خورده پول منو به من پس بده، اصل پولمو، بهرش هم پیشکش خودت، شما بهرشو بگیر بخور.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای ظریف، چی شد؟ گفته بودید اگر ترامپ از برجام خارج بشه ما آتیشش میزنیم. الان که تحریما شروع شد فقط زورتون به این ملت بی سلاح بیچاره رسیده که این آدم های شستشوی مغزی شده خودم میفرستید که اونا رو سرکوب کنن؟
با توجه به بسته جدید ارزی که شامگاه یک شنبه رونمایی شد و هیچ موضوع تازه‌ای در آن نیست و همزمانی آن با شروع تحریم‌های جدید ایالات متحده، قیمت ارز در بازار آزاد در روزهای آتی به صورت لجام‌گسیخته و فنر رها شده به تایید غالب کارشناسان پولی و اقتصادی به شدت افزایش خواهد یافت. فرزاد از تهران.
ماموران انتظامی باید بدونن که وزارت امور خارجه امریکا گفته که تظاهرات ایران رو لحظه به لحظه دنبال میکنن و ماموران انتظامی باید مواظب رفتار خودشون باشن در مقابل هموطنان تظاهر کننده. کشتن آقای رضا عتابی در شهر کرج از طرف دولت امریکا بی جواب نخواهد موند. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، آقای لاریجانی، سخنم به روی شماست. با دم به شیر بازی نکنید. به نیروهای انتظامی خودتون بگی که امریکا وقتی که یه حرفی میزنه با حرفش وای میسه.
شیخ خامنه‌ای، چی شد این همه هارتو پورت میکردی آتیش میزنیم برجامو؟ چی کار کردی؟ یا توضیح بده به ملت.
همزمان با بازگشت دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا هم امروز مقررات ویژه‌ای را در مقابله با این تحریم‌ها و همچنین در حمایت از شرکت‌های اروپایی در معامله با ایران به مرحله اجرا درآورد و این در حالی است که مقام‌های اقتصادی آلمان تنها مشکل اصلی شرکت‌های اروپایی در داد و ستد با ایران را در یافتن بانک جستجو کردند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و یا برجام در 18 اردیبهشت ماه امسال، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای حفظ این توافق مقررات پیشین خود را در مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا و لیبی بار دیگر زنده کند. این توافق 22 سال پیش برای حفظ منافع اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا علیه 3 کشور یاد شده به مرحله اجرا درآمد. این مقررات 20 روز پیش در همایش وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه اعلام کرد این وزیران موافقت کردند مقررات بروز شده پیش گفته که راه را در دوران تحریم‌های تازه آمریکا برای معامله شرکت‌های اروپایی با ایران هموار می‌کند به مرحله اجرا درآید. حال این مقررات ویژه همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا از روز سه‌شنبه به مرحله اجرا درآمده. مارتین وانس لبن، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، ضمن انتقاد از این مقررات ویژه اروپایی آن را یک واکنش درمانده سیاسی ارزیابی کرده که به گفته وی می‌خواهد این طور وانمود کند اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا سر فرود نمی‌آورد. این مقام اقتصادی اما مشکل اصلی را در جای دیگری جستجو کرده و گفته بسیاری از شرکت‌های آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی که پس از توافق هسته‌ای وارد معامله با ایران شده اند در حال حاضر بانکی نمی‌یابند که یورو و دلار خود را راهی آلمان و یا اروپا کنند. زیرا همینک هیچ بانکی در اروپا آماده نیست داد و ستد مالی با ایران داشته باشد. میشایل توکوس، مدیر عامل و از اعضای هیئت مدیره اتاق صنایع و بازرگانی آلمان هم اگرچه معتقد است مقررات تازه اتحادیه اروپا در مقابله با تحریم‌های تازه آمریکا برای اندکی از شرکت‌های اروپایی مفید است، ولی با این حال او هم یادآور شده با بازگشت تحریم‌های آمریکا بانک‌های کوچک منطقه‌ای و خصوصی نیز که تا به حال در داد و ستد با ایران همکاری داشتند خود را کنار کشیدند. در این میان تنها چند بانک به گفته وی در سوئیس و کشور کوچک اروپایی لیشتنشتاین قرار دارند که با ایران در حال داد و ستد هستند. و بالاخره خانم داگمار فون بون شتاین، نماینده اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در تهران، هم دست یاری و استمداد به سوی وزیر اقتصاد کشورش در برلین و کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل دراز کرده و خواهان راهی برای انجام معاملات بانکی بی درد سر شده و گفته در حال حاضر بزرگترین مشکل یافتن بانکی است که از طریق آن بتوان داد و ستد قانونی انجام داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا به تازگی گفته است که نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا با همکاری نظامی متحدان عرب خود در منطقه بر تداوم وجود امنیت و ثبات در تنگه هرمز و خلیج فارس نظارت خواهد کرد. بشنویم از همکارم کیان معنوی.
ربکا ریباریت، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون تصریح کرد که نیروی دریایی آمریکا با همکاری نیروهای دریایی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امنیت و ثبات را در خلیج فارس و تنگه استراتژیک هرمز برقرار خواهند کرد تا عبور و مرور دریایی در این منطقه با آرامش انجام شود.
نیروهای هوایی و دریایی آمریکا در همکاری مستقیم با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و سایر متحدانش در منطقه در صدد هستند اطمینان حاصل کنند که تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز با امنیت کامل انجام خواهد گرفت. در این راستا با هم به صورت تنگاتنگ همکاری می‌کنند و در آماده باش کامل قرار خواهند داشت. حتی اگر در این راستا نیاز به رزمایش نظامی هم باشد، انجام خواهیم داد.
به گفته سخنگوی پنتاگون، ایالات متحده و متحدانش حرکات ایران را در حوزه آبی خلیج فارس تحت نظر دارند.
با توجه به افزایش فعالیت‌های دریایی هفته گذشته ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، ما فعالیت‌های دریایی ایران را به دقت تحت نظر داریم. آخرین باری که نیروی دریایی ایران مرتکب اقدامی غیرحرفه‌ای و نادرست از نظر ما در این منطقه شد، یک سال پیش بود. ما مطمئن نیستیم که دلیل بهتر شدن رفتار دریایی ایران چه بوده، ولی امیدواریم ایرانی‌ها به این روش ادامه دهند.
در خصوص همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، عمان و قطر با ایالات متحده در حفظ امنیت و ثبات در خلیج فارس، حسین آریان، کارشناس نظامی، میگوید
این بی سابقه نیست و به احتمال قوی با توجه به شرایط حاضر، به اینکه فرماندهان سپاه پاسداران و آشکار گفتن که ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم اگر کار به تنگنا کشیده بشه، ممکنه که هماهنگی بین خودشون رو دارن بالا میبرن.
سخنان این فرمانده نیروی دریایی آمریکا در حالی انتشار می‌یابد که کلیه بخش‌های نیروی دریایی ایران هفته گذشته یک رزمایش نظامی را در تنگه هرمز به اجرا گذاشتند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. عزیزان، می‌دونید که آخرین خبرها رو می‌تونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. می‌دونید که اونجا می‌تونید با جزئیات بیشتر هر خبر آشنا بشید و حتی خبرهای ویژه وبسایت رادیو رو هم ببینید. radiofarda.com آدرسی است که بعد به اون مراجعه کنید. radiofarda.com. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم تا بتونید شما هم به تریبون آزاد رادیو فردا بپیوندید و دیدگاهاتون رو با دیگران در میون بگذارید. 0042 02 21 12 21 12 0042 02 21 12 2112. همچنین میتونید که با ارسال پیام صوتی از طریق تلگرام نیز عمل کنید و دیدگاه‌های خودتون رو به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. شب و روزتون خوش.